Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Sallallahu ala Muhammedin ve alihi tahirin. Lanetullah ala a'daihim ecmain. Min al-an ila qiyami yevmiddin. Sohbet در بحث اصول بود و مباحثی در رابطه با بحث صحیح و عام مطرح شد. یکی از مباحثی که در بحث صحیح و عام مطرح است مسئله جامع بنابر قول صحیحی و جامع بنابر قول عام است که علمای اصول بحث می کنند که اگر قائل به قول صحیح شدیم آیا جامع چیست و اگر قائل به قول عام شدیم جامع چیست. نکته اولی که در اینجا مطرحه این است که آیا ما نیاز به جامع داریم؟ تصویر جامع لابد من هست یا اینکه لابد من نیست؟ چون مرحوم آخوند در کفایه می‌فرمایند انه لابد علی کل القولین من قدر جامع فی البین. مرحوم آخوند در کفایه می‌فرمایند که چه قائل به صحیحی بشیم چه قائل به عام بشیم باید یک جامعی رو تصویر کنیم. حالا در اینجا یک بحث در این است که آیا واقعا نیازی داریم به اینکه جامعی رو تصویر کنیم در بحث صحیحی و عمی یا نه. مطلب که ما میتونیم در اینجا بیان کنیم این است که لزوم عقلی به وجود جامع ما نداریم، یعنی اینطور نیست که اگر ما جامعی رو تصور نکنیم یک امر محالی تحقق پیدا کرده. فرض کنید نماز دارای اقسامی است، نماز حاضر، نماز قصر، نماز غرقا، نماز مریض و امثال اینها. آیا جامعی بین این انواع نماز وجود داره یا وجود نداره؟ یا صوم انواعی داره، جامعی وجود داره یا وجود نداره؟ صلات صحیح جامعش چیه؟ صلات عام صحیح و فاسد جامعش چیه؟ حج صحیح جامعش چیه؟ حج عام صحیح و فاسد جامعش چیه؟ آیا لزوم عقلی دارد که ما برای این عبادات یک جامعی رو در نظر بگیریم یا اینکه لزوم عقلی نداره؟ به نظر میرسه که لزوم عقلی نداره و دلیلش هم این است که اگر عقلاً جامع لازم باشه باید همه علما معتقد باشند بر اینکه جامعی وجود داره و همین اختلافی که بین علما هست، مثل مرحوم نعینی اعلی الله مقامه الشریف می‌فرماید اصلا ما لازم نداریم که جامعی وجود داشته باشه، هیچ جامعی نیاز نداریم. مثل مرحوم آخوند می‌فرماید ما جامع می‌خواهیم. پس بنابراین از اینکه شخصیت‌های علمی مثل مرحوم آخوند، مثل مرحوم نعینین و دیگرانی که پیروی کردن از اینها، اینا بعضی ها میگن جامع باید باشه، بعضی ها میگن هیچ لزومی نداره که جامعی وجود داشته باشه. از این اقوال مختلفه ما دریافت میکنیم که لزومی نداره که جامعی وجود داشته باشه عقلن، چون اگر عقلی بود و لزوم عقلی داشت باید همه به این مسئله توجه میکردن و متوجه این مسئله میشدن. حالا ممکنه گاهی در مسائل عقلی هم اختلاف باشه بین علما، اما ما وجدانن این مسئله رو دریافت میکنیم که هیچ لزومی نداره جامعی وجود داشته باشه. خب هر کسی وظیفه خودش رو انجام میده، آدم مریض نمازش رو از مجتهدش سوال میکنه چگونه من نماز بخونم، غرقا با یک اشاره نماز خودش رو میخونه، کسی که داره غرق میشه در دریا نمازش رو میخونه با یک اشاره، و افراد دیگه حاضر قصر بالاخره کسانی که مستر هستند یا مختار هستند، انواع و اقسام نمازهایی که بر مردم واجبه بر مکلفین، این جامعه نمیخواد که یه جامعی داشته باشه. وجدانن ما میبینیم مردم اصلا توجه به جامعه ندارن، هر کسی وظیفه خودش رو انجام میده، زن یه وظیفه ای داره، مرد یه وظیفه ای داره، مختار یه وظیفه ای داره، مستر یه وظیفه ای داره. جامعه رو داشته باشیم نداشته باشیم، بدونیم ندونیم، این تکالیفی است که مکلفین دارن و انجام میدن و درست هم هست و مشکلی ما نداریم. کسی اگر جامعه رو نداند یا جامعه ای وجود نداشته باشه، مثلا یه محالیتی لازم میاد، نه یه هم چیزی نیست. لکن تصویر جامعه برای استنباط احکام شرعیه و مجتهد که میخواد از اخبار و روایات استفاده بکنه و استنباط احکام شرعیه بکنه، برای او نیاز هست. یعنی یه مجتهدی که میخواد در مباحث صلات بحث بکنه، در مباحث حج بحث بکنه، این نیاز به جامعه داره. معناش چیه؟ معناش تمسک در مقام تمسک به اطلاق، یعنی وقتی یک کلامی یک سلهی در کلام مولا آمد، این اطلاقش اقتضا میکنه که نماز صحیح رو انجام بده. صحیح هم جامعی میخواد که نماز صحیح چیه؟ تام الاجزاء و شرائط مثلا، و مسما اگر صدق بکنه و در بعضی از اجزاء یا شرائط یا موانع یا قواطع یا مزاحم ما تردیدهایی داشته باشیم، در مقام شک و تردید ما میتونیم تمسک به اطلاق بکنیم و اون جزء مشکوک رو با اطلاق کنار بذاریم، بگیم نمیدونیم این جزء نماز هست یا نیست. خب اطلاق صلات و جامع صلات شاملش نمیشه و شک داریم که داخل در صلات هست یا نیست، با اطلاق لفظ صلات که مسمای صلات رو داخل میشه و شامل میشه، ما میگیم که این جزء داخل نیست، اصالت العدم جاری میکنیم، تمسک به اطلاق میکنیم و اصالت العدم رو جاری میکنیم نسبت به جزء مشکوک، نسبت به شرایط مشکوکه، نسبت به موانع مشکوکه، نسبت به قواطع مشکوکه، نسبت به مزاحمات مشکوکه. اگر ما در یه موردی شکی و تردیدی پیدا کردیم، با تمسک به اطلاق که این لفظ صلات صدق میکنه بدون این جزء، وقتی بدون این جزء صدق کرد، پس ما شک میکنیم این جزء واجبه یا واجب نیست، چون دلیلی هم نداریم اصل عدمشه. خب اگر در موارد مشکوکه ما دلیل معتبری نداشته باشیم، با اصالت العدم میتونیم اون جزء مشکوک رو کنار بزنیم، ولی اگر اون جزء داخل در مسمای صلات باشه، یعنی ماهیت صلات و جامع صلات شامل اون جزء میشه، یعنی مسمای صلات متوقف بر اون جزء، تحقق اون جزءه، دیگه در اونجا شما اصالت العدم نمیتونید جاری بکنید. پس وجود جامع به ما راهنمایی میکند که در موارد مشکوک اگر اون جزء یا اون شک یا اون شرط یا اون مزاحم یا اون مانع یا اون قاطع مشکوک اینها در مسما داخل نیستند و یا لااقل شک داریم که داخل در مسما باشند، در موارد مشکوک اصالت العدم جاری میکنیم و تمسک به اطلاق میکنیم. پس بنابراین آقایونی که قائل به صحیحی شدند میتوانند تمسک به اطلاق بکنند، یا کسانی که قائل به اعمی شدند اونها هم میتونن تمسک به اطلاق بکنن. البته تمسک به اطلاق صحیحی در حد محدودیه و تمسک به اطلاق اعمی در یه حد گسترده تریه که حالا در مباحث خودش بحث خواهد شد. پس بنابراین مطلب اولی که ما در اینجا میخواییم بحث کنیم این است که ما جامعی رو نیاز داریم، تصویر جامع رو علا کل القولین، چه قائل به صحیحی بشیم چه قائل به اعمی بشیم، ما این تصویر جامع رو لازم داریم. این که میگیم لازم داریم برای مجتهد، برای کسی که در مقام استنباط احکام شرعی است و باید جامعی برای خودش در نظر بگیره که اگر این جامع وجود داشت میشه صحیح، یا اون کسی که قائل به اعمی هست میگه اگر این جامع وجود داشت این قدر جامع این میشه مسمای صلات صدق میکنه، اگر در جزئی در شکی در شرطی مشکوک شدیم که این جزء جزء نماز هست یا نه، این شرط شرط نماز هست یا نه، این قاطع قاطع نماز هست یا نه، مانع مانع صلات هست یا نه، یا مزاحم مزاحم صلات هست یا نه، در موارد مشکوکه وقتی مسما صدق کرد ما میتونیم تمسک کنیم به اصالت الاطلاق و در موارد مشکوکه اونها رو اصالت العدم جاری کنیم، بگیم اینها دخالتی در ماهیت صلات نداره. خب این فرمایش مرحوم آخوند و توضیحی که ما دادیم این باعث میشه که پس ما وجود جامع رو باید دربارش بحث کنیم. نیاز داریم کسانی که میخوان مجتهد بشن باید این بحث رو ببینن که در مقام استنباط به دردشون میخوره. لذا علمای بزرگی مثل مرحوم آیت الله عظمای شاهرودی در نتایج الافکارشون در اصول آمدن مطرح کردن که ما تصویر جامع لازم داریم، باید یک کلی باشه که منطبق بر افرادش باشه، باید یک عرض کنم بر این که کلیه که دارای انواعی است و اقسامی هست ما در عبادات تصویر کنیم تا جامع ما باشه و قابل انطباق باشه بر افراد که اجزاء در اونجا محقق میشه، یا بنابر اعم اجزاء یا عدم اجزاء، حالا بنابر اعمی ها. در هر صورت مرحوم آیت الله شاهرودی در نتایج الافکارشون ایشون این مطالب رو بیان کردن و تأیید کردن وجود جامع رو. همچنین علمای دیگری در کتابهاشون این بحث تصویر جامع رو مطرح کردند و مورد نظرشون هست که باید تصویر بشه. به نظر ما هم فرمایششون کاملا درسته و صحیحه و باید این بحث مطرح بشه. مرحوم محقق اصفهانی هم فرمودن که باید بحث بشه از جامع برای تمسک به اطلاق و اشتراک لفظی درست نیست که ما بیایم بگیم لفظ صلات مشترک لفظی است بین چند تا معنا، نماز ده جزئی، نماز پنج جزئی، نماز قصر، نماز اتمام، نه بیایم بگیم اشتراک لفظیه، نه این درست نیست و باید بگیم یه قدر جامعی وجود داره و این قدر جامع میشه تصویر جامع. هم بنابر صحیحی لازم داریم تصویر جامع رو و هم بنابر اعمی ما تصویر جامع رو لازم داریم. خب البته مثل مرحوم امام اعلی الله مقامه الشریف هم در اینجا آمدن بیان فرمودن که ما تصویر جامع رو لازم داریم، چه قائل به صحیحی بشیم چه قائل به اعمی بشیم، چون اشتراک لفظی درست نیست. و در این رابطه آیت الله سبحانی، مرحوم امام و دیگران همه تأیید کردند که ما تصویر جامع رو علی کل القولین لازم داریم. آقایون صفحه 281 و صفحه 282 رو ببینیم. در مقابل این قول مرحوم ناینی اعلی الله مقامه الشریف ایشون فرموده است که تصویر جامع فی غایت الاشکال، چه صحیحی قائل بشیم چه اعمی بشیم، بنابر صحیحی فی غایت الاشکال، بنابر اعمی که خیلی بدتر، ما نمیتونیم تصویر جامع داشته باشیم. چرا؟ چون مراتب صحیح متعدده، نماز مراتبی داره، نماز غرقا با یه اشاره انجام میشه، نماز مختار دارای اجزای کثیره‌ایه. خب بین اینها چقدر وسائط هست؟ نماز یه جزئی، نماز دو جزئی، نماز ده جزئی، نماز صد جزئی، تصویر جامع چجوری شما میخوایید بین این نماز چند تا جز داره؟ نمیدونیم. نماز واجب چند تا جز داره؟ هیچ معلوم نیست. انواعی داره، اقسامی داره، هر کسی یه نمازی برش واجبه. لذاست که مرحوم ناینی میفرمایند چه قائل به صحیحی بشیم چه قائل به اعمی بشیم، به هیچ عنوان ما نمیتونیم تصویر جامع بکنیم و نیازی هم نداریم که ما تصویر جامع بکنیم. تصویر جامع هیچ لزومی نداره. خب فرمایش مرحوم ناینی هم در اینجا ذکر شده که آیون همون در صفحه 282 ببینید، مرحوم محقق خویی آمدن از استادشون مرحوم ناینی جوابهایی دادن که انشالله در مباحث آینده باید بحث بشه، لکن چون شاید امروز روز آخرین بحث ما برای بحث امسال باشه، لذا من به سروران عزیزم، به دوستان عزیزمون که میخواییم بالاخره در این ایام ماه مبارک رمضان و در این ایام تابستان انشاءالله به محلهای خودشون مراجعه میکنن، ممکنه با مردم مراجعه داشته باشن، با افراد مختلف ارتباط داشته باشن، من توصیه‌ام به دوستانم، به سرورانم، به فضلای گرامی که من احساس میکنم شما شخصیت هایی هستید که بالاخره دوران زیادی رو گذراندید، شما سطح رو تمام کردید، در امتحانات موفق شدید، به درس خارج رسیدید، به حمدالله سالهایی هست که در درس خارج شرکت میکنید و به حمد الله اهل کوشش هستید، اهل تلاش هستید، تحقیقات خوبی رو انجام میدید، ما تحقیقات شما رو میبینیم، به حمد الله اهل کارید و اهل تحقیق هستید، جزو ممتازین حوزه هستید شما. و این حرکت علمی شما که در درس خارج شرکت دارید و تحقیق میکنید، مباحثه میکنید، مطالعه میکنید، مقاله مینویسید و تحقیقاتی مینویسید و در سایت های مختلف تحقیقات شما رو میگذارن و استفاده میکنن، شما برای خودتون یک شخصیت علمی قریب الاجتهادی هستید. من تقاضای من از شما این است که در ابعاد معنوی هم قدم‌های بزرگی رو بردارید و بدانید که این دنیا بقایی نداره. ما اگر درسی می‌خوانیم، بحثی داریم، کتابی می‌نویسیم، مقاله‌ای می‌نویسیم، باید سعی کنیم در این مسیر اخلاص داشته باشیم، با خلوص نیت، با قصد قربت این حرکت رو انجام بدیم. الان شما می‌بینید این کسالت این ویروس کرونا آمده در ما بین مردم، شما می‌بینید همینطور مردم دارن می‌میرند و در کشورهای مختلف، در اروپا، در امریکا، در کشورهای مختلف روزی 1,000 تا 2,000 نفر همینطور دارن می‌میرند. اینها اروپا و آمریکا کسانی بودند که برای یک نفرشون چقدر گفتن ما ارزش قائلیم که یه نفر از ما کشته بشه. خب الان میبینید که این ویروس آمده، هر روز آمار میدن در آمریکا 2,000 نفر، امروز فقط 24 ساعته 2,000 نفر کشته شدن و مردن. در اروپا همینطور، در آمریکا همینطور، در کشورهای مختلف. و این ویروس برای مردم باید یه درسی باشه و اون درس این است که ما به آخرت بیندیشیم، به اون دنیایی که عده زیادی از مردم قبول دارن، حالا مسلمانان قبول دارن، مسیحی ها قبول دارن، ادیان مختلف که معاد رو قبول دارن، یه فکری بکنید که اون دنیا سربلند باشید، اون دنیا که بالاخره طبق ادیان مختلفه معاد رو پذیرفتید، این برای آینده خودمون یک توشه‌ای داشته باشید، برای آینده خودمون یک زاد و توشه‌ای رو داشته باشیم که بتونیم انشاءالله نسبت به آینده و معاد خودمون و قیامت خودمون یک وسیله‌ای داشته باشیم که بتونیم انشاءالله در مسیر صحیح قرار بگیریم و عاقبتمون به خیر باشه. من توصیه‌ای که به دوستان عزیزم، به سروران عزیزم دارم این است که آیون توجه کنید، نماز شب رو فراموش نکنید. اولا همیشه رساله عملی همراهتون باشه، همیشه مفاتیح و قرآن در کنارتون باشه، در هر مجلسی وارد میشی، در هر جایی، فامیل، دوستان، آشناها، مریدها، هر جا که هستید از قرآن استفاده کنید، قرآن بخوانید و مفاتیح و به دعا اهمیت بدید که مردم هم یاد بگیرن از شما که همیشه قرآن بخوانند، مفاتیح الجنان رو اهمیت بدید به دعاها و توجه داشته باشید که از رساله عملیه مراجع بزرگوار در مسائل شرعیه استفاده کنید که مردم هم از شما یاد بگیرند. لکن یکی از چیزهایی که توصیه می کنم به شما نماز شبه، که نماز شبتون رو فراموش نکنید. هر شب انشاءالله بلند شید برای نماز شب و نماز شب بخونید. مرحوم آیت الله قاضی می‌فرمود که مرحوم حاسد علی قاضی اعلی الله مقامه الشریف می‌فرمود اگر دنیا می‌خواهید نماز شب، اگر آخرت هم می‌خواهید نماز شب. نماز شب هم دنیای شما رو تأمین می‌کنه، هم آخرت شما رو تأمین می‌کنه. لذا این مسئله نماز شب رو خیلی اهمیت بدید و من هم به شما قول میدم که اگر شما نماز شب بخونید هم دنیاتون تأمینه، هم آخرتتون تأمینه. و نماز شب رو من به کیفیتی برای شما ذکر میکنم که انشاءالله این نماز شب رو با دعاهایی که بعدش هست انجام بدید. من معتقدم هیچ وقت احتیاج به کسی پیدا نمی کنید در امور مادی و مشکلات مادی شما هم 100% حل میشه و این برنامه رو شما سعی کنید انجام بدید. به نظر من آقایون 1 ساعت به اذان صبح از خواب بیدار بشید، وضو بگیرین، 8 رکعت نماز شب بخونید، بعد 2 رکعت نماز شفع بخونید، بعد 1 رکعت هم نماز وتر بخونید که در نماز وترتون اول 40 مؤمن رو دعا میکنید، اللهم اغفر، اسماشون رو بگید، لحسن، لحسین، لمحسن، همینطور 40 مؤمن رو دعا بفرمایید و دوم 70 مرتبه استغفر الله ربی و اتوب الیه بفرمایید، بعد سوم 7 مرتبه هاذا مقام العائذه بک من النار، که هاذا مقام العائذ رو 7 مرتبه بگید و 300 مرتبه هم العفو بفرمایید. این نماز وترتون هم انشاءالله بخونید. بعد از اینکه نماز وترتون تموم شد در قنوتش یه مقدار دعا کنید، اونچه که میخواهید از خداوند از امور مادی و معنوی در دعای در قنوت نماز وترتون انجام بدید. بعد از اینکه نماز تمام شد نماز شبتون 2 رکعت نافله صبح رو انشاءالله انجام بدید و بعدم نماز صبحتون رو با اذان و با اقامه و با طمأنینه انشاءالله نماز صبحتون رو بخونید. بعد از اینکه نماز صبحتون تمام شد یه آیت الکرسی رو بعد از نماز صبح حتما بخونید. بعد از اینکه آیت الکرسی رو خوندید تسبیح حضرت زهرا رو بگید، همون تسبیح حضرت زهرایی که همیشه میدونید خودتون، بعد از آیت الکرسی بیان کنید. بعد از اینکه تسبیح حضرت زهرا رو گفتید بعد 3 مرتبه قل هو الله، سوره قل هو الله احد رو 3 مرتبه بفرمایید، بعد 3 مرتبه این آیه شریفه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب و من یتوکل علی الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا. این 3 مرتبه هم این آیه شریفه رو تلاوت بفرمایید، بعد از این 3 مرتبه 3 مرتبه صلوات بفرستید، بعد از 3 مرتبه صلوات تعقیباتی که خودتون بلد هستید تعقیبات خودتون رو بخونید، بعد در پایان 40 مرتبه این آیه رو بفرمایید ان الله هو الرزاق و ذو القوة المتین، 40 مرتبه ان الله هو الرزاق و ذو القوة المتینم بفرمایید، بعد سرتون رو به سجده بگذارید 14 مرتبه یا بیشتر بگید یا واسع و یا وهاب، یا واسع و یا وهاب 14 مرتبه، بعد 14 مرتبه هم بفرمایید شکران شکران شکرا و 14 مرتبه اشکر الله علی نعمائه، اشکر الله علی نعمائه، اینم 14 مرتبه بگید و شکران لله هم 14 مرتبه بگید، شکران لله شکران لله شکران لله. بعد دستتون رو بلند کنید در مقابل خداوند، بعد از این شکرها دستتون رو بلند کنید بگید یا الله یا الله یا الله یا رحمان و یا رحیم یا ارحم الراحمین، بعد دعاهایی که برای دارید انجام بدید. هرچه میخواهید از خدا از امور مادی و معنوی اون چی که حلال هست از خداوند بخواهید، من به شما قول میدم اگر به این ترتیب نماز شبتون رو بخونید و این دعاها و نماز صبح و این تعقیبات رو، این شکرها رو انجام بدید، من به شما قول میدم که در امور مالی و معنوی انشاءالله موفق میشید و آینده خوبی دارید، عاقبتتون به خیر میشه و انشاءالله تجربه کنید. اگر غیر از این بود، من ضامن هستم که شما هیچ مشکلی پیدا نخواهید کرد، هم از نظر مالی تأمین خواهید شد، هم از نظر سلامتی انشاءالله سالم و موفق و پیروز خواهید بود. خداوند متعال به همتون سلامتی بده، به خانواده هاتون سلامتی بده، انشاءالله که عزیز و محترم و انشاءالله موفق باشید و از اسلام و مسلمین و از مقام معظم رهبری و مراجع معظم تقلید پیروی کنید و دستورات مراجع و مقام معظم رهبری رو در نظر داشته باشید، در کارهاتون برای مردم هم توضیح بدید، انشاءالله که همیشه موفق و مؤید خواهید بود. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.